بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین‌الملل 3 مرداد ماه را روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد. آمریکا از پیشنهاد رفع محدودیت‌های رسانه‌ای در ایران استقبال کرد. و باراک اوباما و بانگیمون بمب‌گذاری‌های اندونزی را محکوم کردند. 8 صبح در ایران. صبح خوش شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. شنبه 27 تیر 1388 و 18 ژوئیه 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. ابتدا از خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. سازمان عفو بین الملل در بیانیه که ساعتی پیش منتشر شد نوشته است در پی بیش از 1 ماه سرکوبی شدید نیروهای دولتی علیه مردمی که برای احقاق حقوق خود به تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌پردازند، روز شنبه 3 مرداد 25 ژوئیه روز همبستگی جهانی با مردم ایران اعلام می‌شود. همچنین در پی دستگیری شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زنان، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از بالا گرفتن موج بازداشت فعالان جامعه مدنی در ایران ابراز نگرانی کرده است. آمریکا روز جمعه از پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر رفع محدودیت‌های رسانه‌ای در ایران استقبال کرد. در این باره در این مجله بامدادی بیشتر خواهید شنید. اتحادیه اروپا خواستار دسترسی به اوستیای جنوبی آبخاز نواحی جدایی‌خواه گرجستان شد. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در سفری به گرجستان گفت که علی‌رغم خروج ناظران این اتحادیه به دلیل عدم تمدید مجوز حضورشان، آنها همچنان تلاش خواهند کرد که به این دو منطقه دسترسی داشته باشند. مقام‌های بهداشتی آمریکا می‌گویند شمار مبتلایان به آنفلانزای خوکی در آن کشور به 40,000 نفر رسیده و تاکنون 263 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. همچنین به گفته مقام‌های بهداشتی آمریکا تاکنون 488 تن نیز در نتیجه ابتلا به این بیماری بستری شدند. آماری که هفته گذشته اعلام شده بود شمار مبتلایان کمتری را نشان می‌داد و از 211 مورد مرگ بر اثر این بیماری سخن می‌گفت. البته آمار مذکور بر مبنای نتایج تایید شده آزمایشگاهی بود. مقام‌های بهداشتی آمریکا بر این باورند که این بحران ابعادی وسیع‌تر دارد و احتمالاً در این دوره زمانی حدود 1 میلیون نفر در آمریکا به این ویروس مبتلا شدند، اما اکثر آنها به صورت جزئی به آن مبتلا گشتند. به گفته پلیس افغان روز جمعه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای که توسط شبه نظامیان طالبان کار گذاشته شده بود 11 قربانی بر جای گذاشت. 3 زن و 5 کودک که به جنوب افغانستان سفر می‌کردند در این انفجار کشته شدند. انفجار بر اثر برخورد بمب با کامیونی رویداد که گروهی از زائران را به حرمی در محله اسپین‌بولداغ در استان قندهار می‌برد. این محل با مرز پاکستان تنها 5 کیلومتر فاصله دارد.
هانا کاویانی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. واکنش ها به نماز جمعه دیروز تهران و آنچه هاشمی رفسنجانی گفت. گزارشی داریم از نگاه ها به خطبه های دیروز نماز جمعه تهران و البته تحلیلی از نماز جمعه را نیز در گفتگو با یک کارشناس خواهید شنید. و نگاهی هم به فرهنگ داریم. در گذشت اسماعیل فصیح، رمان نویس، در گفتگو با آذر نفیسی. و سری هم خواهیم زد به مطبوعات امروز صبح تهران. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید. هشت و 4:35 در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی رادیو فردا رو با نگاهی به آنچه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در خطبه های نماز جمعه تهران آغاز میکنیم. در مورد خطبه های دیروز نماز جمعه تهران واکنش های داخلی و خارجی فراوانی به این خطبه ها ابراز شده است. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به گزیده ای از تازه ترین واکنش ها به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی.
زمان جمعه 26 تیر ماه سال 1388، مکان دانشگاه تهران. اقامت نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی، نمازگزاران 10,000 نفر. بعد از چندین هفته غیبت آقای هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه تهران، امامت نماز جمعه این هفته توسط او پیشبینی ها، بازتاب ها و واکنش های متفاوتی را از دو طیف اصلاح طلبان و حامیان دولت محمود احمدی نژاد قبل از انجام نماز جمعه رقم زده بود و روز جمعه از همون ساعت اولیه بامداد خبرها حاکی از حضور گسترده معترضان به نتایج ریاست جمهوری دهم و حامیان میر حسین موسوی بود. و این حضور خیلی زود خود را با شعارهای متفاوتی چون مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، هاشمی سکوت کنی خائنی و هاشمی با غیرت حمایت حمایت نشان داد. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی شامل چند فراز مهم از جمله رضایت مردم مهمترین اصل حفظ نظام است، لزوم ایجاد فضای آزاد رسانه‌ای و خبررسانی و انتقاد از فضای بسته صدا و سیما، درخواست آزادی کسانی که در نارامی‌های اخیر بازداشت شدند و لزوم دلجویی از خانواده‌های کشته شدگان و در نهایت قانونگرایی بود.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست زندون داشته.
اما هنوز چند ساعت از برگزاری نماز جمعه تهران نگذشته بود که واکنش‌های متفاوتی از جانب چهره‌های سیاسی احزاب و صاحب نظران دو طیف سیاسی اصلاح طلب و حامیان محمود احمدی نژاد بر روی وبسایت‌های اینترنتی و رسانه‌های داخل و خارج از ایران و همینطور مقامات آمریکایی در مورد سخنان هاشمی رفسنجانی به گوش رسید. رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن تاکید بر عدم آزادی بیان و اجتماع در ایران و با اشاره به صحبت‌های آقای رفسنجانی و مهم بودن آن گفت در حال حاضر یک بحران اعتماد در ایران به وجود آمده و ما از همان ابتدا هم گفته بودیم که به هیچ وجه در آنچه که در ایران می‌گذرد دخالت نمی‌کنیم، زیرا این مشکلی است که باید به دست خود مردم ایران حل شود. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز با نگاهی مثبت سخنان خطیب نماز جمعه تهران را ارزیابی کرد و گفت یک سری ارزش‌های جهانی هستند که برای ما بسیار مهمند و همانطور که آقای رفسنجانی نیز امروز به آن اشاره کردند، آن ارزش‌ها عبارتند از آزادی مطبوعات و امکان دادن گزارش‌های بی‌طرفانه و عادلانه از سوی رسانه‌ها. پایان نقل قول. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه صحبت‌های خود گفت ما همچنان دورادور نظاره‌گر اتفاقات در ایران خواهیم بود. احزاب و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب با استقبال از صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در کل سخنان او را مثبت و در جهت اهداف خود ارزیابی کردند. از جمله جبهه مشارکت با تاکید بر پیگیری راهکارهای پیشنهادی هاشمی از سوی حاکمیت اظهار امیدواری کرد که این راهکارهای ارائه شده نقطه شروعی باشد که حاکمیت با اجابت آنها گامی را به سوی بازسازی آنچه اعتماد از دست رفته نامیده است بردارد. در بیانیه جبهه مشارکت همچنین از آنچه که حضور میلیونی مردم تهران عنوان شده تشکر شده است. از سوی دیگر غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، در مقاله‌ای در شماره شنبه روزنامه اعتماد ملی که بر روی وبسایت این نشریه نیز منتشر شده است، نماز جمعه دیروز تهران را از مهمترین رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و همینطور نقطه عطفی در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی دانست. شهردار سابق تهران با اشاره به آنچه که حاشیه‌های تلخ و گزنده برگزاری مراسم نماز جمعه روز گذشته تهران نامید نوشت، برخی گروه‌ها کوشیدند زمینه فراهم کنند تا سخنان آقای هاشمی از تریبون نماز جمعه تحت تاثیر خبرهای دیگر قرار گیرد. آقای کرباسچی خطبه‌های دیروز نماز جمعه را عقلانی، مدبرانه و دلسوزانه خواند. اما در رأس جبهه مخالفین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان و از طرفداران سرسخت محمود احمدی نژاد قرار دارد. حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان روز شنبه با انتقاد شدید از سخنان هاشمی، سخنان او را خوراک رسانه‌های خارجی و آنچه سیاه‌نمایی رسانه‌های غربی نامید دانست. حسین شریعت مداری با اشاره به سخنان هاشمی رفسنجانی در باب قانونگرایی او را حامی قانون شکنان نامید. همچنین مشتبه شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با انتقاد شدید از حرفای هاشمی رفسنجانی گفت چرا در هیچ کجای سخنان ایشان سخنی از مقام رهبری نبود. این در حالی است که هنوز احزاب سنتی تر جناح اصولگرا و بسیاری از چهره‌های سیاسی آنها به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی واکنشی نشان ندادند.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید از آخرین واکنش هایی که نسبت به سخنان دیروز اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران ابراز شده است. اما در همین باره گفتگویی هم همکارم بهروز کارونی کرده است با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در لبنان. محمد جواد اکبرین:
آقای هاشمی رفسنجانی در این خطبه کوتاهشون اعتقاد من کار بسیار مهمی رو انجام دادن. در خطبه اول مبنای دینی نگاه سیاسیش رو تبیین کرد. مبنای دینی نگاه سیاسی آقای هاشمی این بود که اسلام اساساً بر دو محور مبتنی بود و موفق شد. نبوت پیامبر هم و جایگاهش بین مسلمانان هم بر اساس همین دو محور بود که شکل گرفت. یک، رضایت خدا، دو، خاص و رضایت مردم. و هر کدوم از اینها نباشه، خاص اسلام محقق نشده، جمهوری اسلامی هم بر همین دو پایه محقق شده و اگر این دو پایه رو با هم نداشته باشه شکست میخوره. نکته دومی که آقای هاشمی بهش اشاره کرد این بود که از این کلیگویی فاصله گرفت و وارد مصداق شد. من کمتر سراغ دارم در تاریخ جمهوری اسلامی که آقای هاشمی به این صراحت وارد مصداق بشه. ایشون معروف به کلیگویی و چه بسا مبهمگویی، اما این بار ایشون بعد از تبیین اون مبنای نظریش از منظر دین وارد مصداق شد و به صراحت گفت که در این مرحله از جمهوری اسلامی، جمهوریت نظام لطمه خورده، اعتماد مردم لطمه خورده و مردم باید قانع بشن، زندانی هامون باید آزاد بشن و رسانه ها باید از این محدودیت خارج بشن. این دقیقا نکاتی که امروز نظام حاکم بر ایران رو اونها دست گذاشته تا بتونه صدای مردم رو خفه کنه: رسانه، بی‌توجهی به خواست مردم و زندانی کردن فعالان سیاسی و رسانه‌ای. یعنی آقای هاشمی دقیقاً رو این سه نکته تصریح کرد، مخالفتش رو اعلام کرد و به اعتقاد من در خطبه اول و دوم مشترکاً آقای رفسنجانی رو در روی حاکمیت قرار گرفت. یک توضیح کوچیک دیگه هم عرض کنم، این که چرا میگم در هر دو محور رو در روی حاکمیت قرار گرفت، به خاطر این که مبنای نظری حاکم بر جمهوری اسلامی در حال حاضر به دیدگاه آقای مصباح یزدی نزدیکه که معتقد ریشه مشروعیت فقط رضایت خداست و رضایت مردم مهم نیست. از نظر نظام حاکم بر مردم در حال حاضر رضایت خدا در حاکمیت ولی فقیه بر مردمه، مهم نیست مردم چه دیدگاهی دارن. این رو آقای مصباح به زبانهای مختلف تا به حال تبیین کرده. خطبه اول آقای هاشمی نقطه مقابل دیدگاه آقای مصباحه و از این جهت طیف وسیعی از جمله حامیان دولت احمدی نژاد که شاگردان آقای مصباحن رو در مقابل خودش قرار داده. در محور دوم که وارد مصداقها هم شده هم دقیقاً در مقابل عمل کرده حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته و به اعتقاد من این شروع معرکه طولانی بین طرفداران تغییر در نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت.
خود این صحبت‌هایی رو که از سوی آقای هاشمی عزبی شد چگونه برای خودشون تحلیل میکنید؟ یعنی اینکه این صحبت‌ها چه تأثیری بر روی شخصیت ایشون و قضاوت افکار عمومی بر روی او خواهد داشت؟
آقای هاشمی رفسنجانی وارد نقطه تازه‌ای از حیات سیاسیشون شده. ممکنه بعضی‌ها بگن که آقای هاشمی یک فرد ریشه‌دار در تاریخ سیاسی ایرانه، چه در 30 سال گذشته و چه سابقه‌ای که در قبل از نظام جمهوری اسلامی داره. اما من معتقدم که حیات سیاسی آقای هاشمی رو میشه از امروز به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول اون چه که تاکنون از خودش به جای گذاشته به عنوان یک شخصیت با روحیه پرگماتیک که دیدگاهاش مبتنی بر حفظ شخصیت خودش، حفظ احترام خودش و حفظ نظام جمهوری اسلامی بر اساس دیدگاه‌های خودش است. اما امروز آقای هاشمی از این جهت وارد فصل جدیدی از حیات سیاسی یا دوره دوم از حیات سیاسی شده که به نوعی از احترام خودش بین طرفداران حاکمیت گذشته. شعارهایی که امروز در نماز جمعه تهران میدادن بر علیه آقای هاشمی و او رو متهم به منافق بودن میکردن و یا ریختن خونشون برای آقای خامنه ای رو به رخ ایشون میکشیدن، این نشون میده که آقای هاشمی دقیقاً رو در روی انصار ولایت قرار گرفته. این گذشتن از آبرویی که به هر حال تا به حال محترم نگه داشته بود، یعنی به اعتقاد من هنوز چیزهایی تا امروز مونده بود، از امروز صفبندی جدیدی بین انصار ولایت فقیه مثل کیهان، آقای خامنه‌ای، دستگاه دفتر رهبری و هواداران آقای احمدی نژاد با آقای هاشمی اتفاق میفته. آقای هاشمی از نماز جمعه امروز وارد فصل تازه‌ای یا به عبارت دیگه فصل متفاوتی از حیات سیاسی خودش شده.
واکنش جناب اصولگرا و حتی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و یا به هر حال افراد نزدیک به ایشون، چون ممکن ایشون نخواد موضع‌گیری صریح و مستقیمی داشته باشه، افراد نزدیک به ایشون در قبال صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی چه خواهد بود؟
گمان می‌کنم واکنش بسیار تند خواهد. ببینید از تریبون رسمی نظام جمهوری اسلامی امروز حرف از زندانیان سیاسی و کشته‌ها و مظلومیت اونها مطرح شد. به صراحت وجود اختناق و سرکوب رو تایید کردن و وظیفه نظام دونستن که جبران کنه. این جبران یعنی همون دقیقاً همون چیزی است که طرفداران آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشون نپذیرفتن تا به حال. نظام این رو نپذیرفته. نظام خودش رو کاملاً تو تمام موضع‌گیری‌هایی که از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تا حالا مطرح شده تو این ماجرا برحق میدونه. اینها رو جماعتی اختشاشگر میدونه. یکی به اونها گفته خس و خاشاک، یکی به اونها گفته اختشاشگر، یکی به اونها گفته ضد انقلاب و منافق، یکی به اونها گفته افراد فاسد. اما امروز آقای هاشمی گفته اینا فرزندان انقلابن، باید صداشون رو شنید. من معتقدم از این به بعد واکنش طرفداران آقای خامنه‌ای بسیار تند خواهد بود، اگرچه بعید میدونم شخص آقای خامنه‌ای وارد صحبت بشه تو این موضوع، چون آقای خامنه‌ای به هر حال گمان نمی‌کنم خودش رو رویاروی ایشون به این شکل قرار بده و ترجیح میده که این کار رو به عهده فداییان خودشون بذاره که امروز شعار میدادن.
گفتگوی با محمد جواد اکبرین رو میشنیدید، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، درباره خطبه‌های دیروز نماز جمعه تهران.
با درود و تجلیل فراوان از هموطنان شیردلمون که با وجود حضور ایادی قاتل و سرکوبگر رژیم بازم به خیابونا ریختن و حضور خودشون رو نشون دادن، زنده باد ایرانی و مطمئن باشین که ظلم پابرجا نیست.
جناب آقای رفسنجانی بسیار خوب صحبت کردند و اون چیزی که مردم ایران انتظار داشتن صحبت کردند. البته به این معنا نیست که پشتیبانی از آقای موسوی کرده باشند.
در هر موقع از تاریخ ما یک نابغه میخواییم، کوروش میخواییم، نادرشاه میخواییم، الانم امیرکبیر داریم. هاشمی امیرکبیر ایرانه. درود به مادر هاشمی، درود به خود هاشمی، درود به بچه های ایران، درود به همه ایرانی ها.
من میخواستم به همه مردم بگم که این آقای رفسنجانی که میگه به نظام باید اعتماد کرد و نظام باید حفظ بشه، اگه میگین که نظام باید حفظ بشه به خاطر استمرار قدرت و ثروت خودتونه. اگه میگین به نظام اعتماد کنین، به چیش باید اعتماد بکنین؟ به ظلمش، به دروغش، به بی‌عدالتیش؟
میخواستم از آقای هاشمی تشکر کنم و به مردم خسته نباشید بگم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما روز گذشته پس از خطبه نماز جمعه، تظاهراتی خودجوش هم در شهر بروکسل و مقابل پارلمان اروپا اتفاق افتاد. همکارم شهرام میریان بیشتر میگوید.
در همبستگی و همصدایی با خواسته های معترضان در نماز جمعه 26 تیر ماه شامگاه همین روز تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده. این حرکت اعتراضی برخلاف دیگر حرکت ها بدون انتشار و پخش فراخوان و تنها از طریق ارسال پیامک به ایرانیان ساکن شهر بروکسل شکل گرفته. سخنگوی این تظاهرات آقای انور میرستاری فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک هستند.
با درود بر همه هموطنانی که از خون شهدا دفاع میکنن، ما هم همصدا با اونا و همگام با اونا تصمیم گرفتیم در کنار اونا باشیم و الان در جلوی سفارت ایران هستیم. مردمی که اینجا هستن امروز خیلی خیلی خشمگین‌تر از دفعات پیش هستن و حتی در لحظه اول خواستن به خود سفارت هم حمله کنن که جلوی این کار را گرفتیم و گفتیم که ما آدمای صلح‌طلبی هستیم.
آقای میرستاری، همونطور که اشاره شد شما فراخوانی منتشر نکردید، بگین خواسته اصلی شما و همینطور دیگر تظاهر کنندگان چه هست؟
خواسته 70 میلیون ایرانی در سراسر دنیا امروز معلومه. انتخابات تقلبی شده و خامنه‌ای خواسته به زور احمدی نژاد به ملت ایران غالب کنه. ملت ایران رأیش شمرده نشده و اصلا از اساس این انتخابات غلط بود. در نتیجه ما می‌خوایم این انتخابات لغو بشه، یه انتخابات دموکراتیک در حضور تمام ناظران بین‌المللی باشه. شعار ما الان آزادی هست و به خصوص مسئله امروز ما زندانیای سیاسی کسانی هستن که رفتن رأی دادن و به خاطر اینکه به رأی اونا به حساب نیومده بود اعتراض کردن و خیابانا در این رابطه یا کشته شدن یا زندانی شدن که ندا و سهراب یه نمونه هایی از این جوان ها هستن و وظیفه ما به عنوان پناهندگان سیاسی که 25 سال خارج کشوریم ولی تمام مسائل ایران از نزدیک تعقیب میکنیم این است که از خون اونا دفاع کنیم و صدای اونا را به گوش تمام ارگان های جهانی برسانیم و بدونن که در ایران امروز چی میگذره.
آقای انور میرستاری، شما سخنگوی این تظاهرات هستین، ارزیابی شما از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه چه است؟
راستش بخواهیم من به هاشمی رفسنجانی شخصا خودم هیچ وقت اعتقادی نداشتم ولی باید حقیقت را نیز گفت. به خصوص امروز ایشون نشون دادن که خط فاصلی دارن با خامنه‌ای و احمدی نژاد.
با تشکر از شما آقای انوری میرستاری به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته هم تظاهرات مشابهی در همبستگی با خواسته های معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران در اکثر کشورهای اروپا برپا میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
هشت و 22 دقیقه در ایران. اما از حوادث سیاسی اجتماعی جاری فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای فرهنگ. دو روز پیش اسماعیل فصیح، رمان نویس و نویسنده ایرانی، درگذشت. به همین مناسبت همکارم شهران طبری گفتگویی دارد با آذر نفیسی، منتقد ادبی.
اسماعیل فصیح، نویسنده محبوب و سرشناس ایران، پنجشنبه 25 تیر ماه در سن 75 سالگی در تهران درگذشت. از او آثار بسیاری به جای مانده که مقام ویژه‌اش را در ادبیات معاصر فارسی رقم می‌زند. دکتر آذر نفیسی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، نقدی بر رمان پرفروش ثریا در اغمای او که در سال 1963، 6 سال پس از انقلاب منتشر شد، نوشته بود. در گفتگوی از سوی رادیو فردا از ایشان می‌خواهم درباره اسماعیل فصیح و جایگاه او در ادبیات معاصر ایران بگویند.
در مورد آقای فصیح اگر بخوایم در کل صحبت کنیم، من فکر می‌کنم که ایشون یه جایگاه خیلی خاصی در ادبیات ایران داشته. از طرفی با ادبیات معاصر هم ایران و هم دنیا بسیار آشنا بود. فوق لیسانس خودش رو در ادبیات از یکی از دانشگاه‌های آمریکا گرفته بود و مخصوصاً ارادت خاصی به آثار نویسنده مشهور آمریکایی ارنست هیمینگوی داشت و بسیاری از کارهای نویسنده‌های آمریکایی معاصر را هم به فارسی ترجمه کرده بود. به همین جهت از طرفی اسماعیل فصیح سعی کردش که اون سبک نوشتن رو وارد داستان‌های خودش بکنه و داستان‌هاش ترکیبی بودن از برخی از مضامین و تم‌های روشنفکرانه. مثلا در ثریا در اغما، خود ثریا یک نمادی بود از ایرانی که در حال اغماست، در حال فروپاشی، از بین رفتنه. در همین رمان، همچنین در بعضی از رمان‌های دیگه شخصیت‌های گوشه‌گیر و منزوی نقش مهمی رو بازی می‌کردن، ولی از طرف دیگه نوع شخصیت سازی و طرح داستان‌های فصیح طوری بودن که بیشتر به طرف داستان‌های مردمی حسین قلی مستعان سوق داشتن و همینجا داستان‌هاش یه ترکیبی از این دو نوع نوشتن بودن.
شخصیت خود آقای فصیح تا حدی در داستان‌شون نشون داده میشه، همونطور که گفتید گوشه‌گیر بودن و زیاد در مسائل روز دخالت نداشتن.
من فکر می‌کنم یکی از جنبه‌های جالب شخصیت اسماعیل فصیح به عنوان یک نویسنده گوشه‌گیری اون و برکناریش از جنجال‌های ادبی، روشنفکری و سیاسی روز بود در دهه‌های 40، 50 و حتی 60 تا زمان مرگش. از این جهت مقام ویژه‌ای در ادبیات ایران داره. کمتر نویسنده محبوبی رو می‌دونیم که اینطور خودش رو منزوی بکنه و در عین حال از طریق آثارش با جامعه ارتباط برقرار کنه، و خب در حقیقت هم تنها اثری که باقی میمونه، و فکر میکنم که اسماعیل فصیح روش عاقلانه رو در پیش گرفت.
شما یکی از منتقدان کارهای اسماعیل فصیح بودید، همونطور که گفتید سریا در اغما رو نقد کردید برای اولین بار. بعضی اوقات این تصور پیش میاد که نقد آثار یک کسی به معنی نفی اونه، در حالی که نقد ادبی خلاف این رو نشون میده، و همونطور که خودتون فرمودید ممکنه در این باره توضیح بدید.
کاملا این مطلب درسته. نقد به معنای ایجاد یک گفتگو با اثر، و هر زمان که شما با اثری وارد گفتگو میشین، اول اینکه ارزش اون رو میدونین، وگرنه چرا باید وقتتون رو صرف نوشتن یا فکر کردن درباره اثری بکنین که اون رو کاملا بی ارزش میدونین. خود نوشتن نقد به نظر من ارج گذاشتن و ارزش دادن به اثریه که با اون وارد گفتگو میشین. من به رمان سریا در اغما انتقاد داشتم، ولی این باعث نمیشه که جایگاه اسماعیل فصیح رو در ادبیات معاصر ایران نفی کنم، مخصوصا کشش فصیح رو به نوشتن قصه، به ایجاد طرح و کوشش اون در جهت به وجود آوردن یک زبان ادبی واقع گرایانه رو. فکر میکنم که نقد من از رمان سریا در اغما نباید باعث نفی نقش اسماعیل فصیح و آثارش در ادبیات معاصر ایران باشه.
گفتگوی همکارم شهران طبری رو میشنیدید با آذر نفیسی در مورد مرگ اسماعیل فصیح، نویسنده و رمان نویس ایرانی. 8:26 دقیقه در ایران. از روزنامه های امروز صبح تهران چه خبر؟
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی نوشته که بنابر گزارش کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث رویداد در کوی دانشگاه پس از انتخابات، شورای عالی امنیت ملی مسبب ضرب و شتم دانشجویان و حمله به کوی دانشگاه معرفی شد. به نوشته این روزنامه، محمد حسن ابوترابی فرد رئیس این کمیته گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار حوادث کوی دانشگاه است و نتایج بر اساس گزارشی که از این نهاد قانونی با توجه به مجموعه گزارش‌هایی که در اختیار داشته و ما نیز در اختیار آنها قرار دادیم به دست خواهد آمد. اعتماد ملی همچنین با اشاره به اینکه پیش از این فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب مجلس هر ادعایی درباره صدور مجوز برخورد با دانشجویان و ورود به کوی را تکذیب کرد، نوشته که اخیراً اعلام شد که نیروی انتظامی با مجوز شورای عالی امنیت ملی استان که مستقیماً زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند، به سرکوب اعتراضات دانشجویی و دستگیری خیلی زیادی از دانشجویان پرداخته است. روزنامه کیهان در مقاله‌ای با انتقاد شدید از اظهارات هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته تهران نوشت او می‌خواهد همچنان از هر فرصتی که پیدا می‌کند برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات استفاده کند. روزنامه سرمایه از راهپیمایی اعتراض‌آمیز در مشهد خبر داد و نوشته روز پنجشنبه همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در مشهد، صدها تن از مردم این شهر به صورت خودجوش راهپیمایی سکوت با دستبندها و پلاکارت‌های سبز رنگ برگزار کردند. به نوشته این روزنامه در این راهپیمایی که در خیابان دانشگاه حد فاصله میدان تقی‌آباد تا چهارراه دکترا برگزار شد، معترضان با گرفتن دست یکدیگر به صورت مسالمت‌آمیز و در سکوت کامل چند باری مسیر را پیاده پیمودند که این راهپیمایی در ساعت 20 با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسید. سرمایه نوشته که برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعدادی از معترضان است. با این حال اما مقام‌های رسمی درباره تعداد بازداشت شدگان اظهار نظری نکردند. به نوشته این روزنامه در محل سخنرانی احمدی نژاد نیز نیروی انتظامی بیش از 10 نفر از معترضان را بازداشت و به سرکوب تعداد زیادی از آنها پرداخته است. روزنامه اعتماد از آغاز به کار کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر است سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است. به نوشته این روزنامه علیرضا بهشتی نماینده موسوی در این کمیته گفته این کمیته از روز شنبه آغاز به کار می‌کند و خانواده بازداشت شدگان می‌توانند با تلفن یا از طریق پست الکترونیکی مسائل مربوط به بازداشت اعضای خانواده را به ما اطلاع دهند. این روزنامه با تاکید بر لزوم چنین کمیته‌ای برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان با اشاره به اینکه هر روز به تعداد افراد بازداشت شده افزوده می شود و خبری از آزادی دستگیر شدگان منتشر نمی شود، همچنین خبر داد که در تازه ترین دستگیری ها 4 تن از استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از جمله دکتر رئیسیان، دکتر ایمانی، دکتر درویش و دکتر فضلی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.
مجله صبحگاهی در اینجا به پایان میرسد. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خدا رو یاد می‌کرد. گوهری از قلم گمنامک و بیرون بود قلب گم شده خامونه لب دریا میگرد
تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Oh, baby.
مثل یه قطره، اگه کوهم پیش تو قطره یه سوزن، اگه تنبوشه بلند هر درختم پیش تو اندازه یه دکمه یه پیرهن، واسه تو قطره یه برگم پیش تو بازی به مرگم، واسه تو قطره یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قطره یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قطره یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قطره یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قطره یه برگم
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
چه وقتی خورشید است